بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلا وينجز به وعد المؤمنين. از عواملی که ما را در پناه رمضان قرار میده اطاعت فرمانهای الهی است و برای این که فرمانهای خداوند متعال را اطاعت کنیم باید با این فرمانها پیشتر آشنا بشیم. یکی از این فرمانها در سوره بقره آیه 183 آمده است. در این آیه می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزداری بر شما واجب گردید همانطوری که بر پیشینیان از شما هم واجب شده بود. لعلکم تتقون، شاید که تقوا پیشه کنید. خب مشخصه این آیه می‌فرماید که روزه در امت‌ها و ملت‌های پیشین بوده. اگر هم به یادداشت‌ها و کتاب‌های امت‌های پیشین هم نگاه کنیم، کم و بیش روزه‌داری را می‌بینیم. مثلا در قاموس کتاب مقدس آمده است که روزه در تمام اوقات در میان هر طایفه و هر ملت و مذهب در موقع اندوه معمول بوده. از تورات این چنین برمیاد که حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام 40 روز روزه گرفته. در اون عبارت که میگوید هنگام برآمدنم به کوه لوحای سنگی را بگیرم، آنگاه در کوه 40 روز و 40 شب ماندم، نه نان خوردم و نه آب نوشیدم. در انجیل لوقا هم نوشتن که حواریون مسیح روزه می گرفتن. البته روزداری در میان امتهای پیشین بوده. سوال اینه که آیا روزداری در ماه رمضان هم برای اونها بوده یا نه؟ وقتی که تفاسیر روایی مربوط به این آیه مورد مطالعه قرار بگیره، ببینیم روایت ها چیز دیگری را میگویند. روایت ها میگویند که کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی انبیا و پیغمبران پیشین بودند که خداوند متعال روزه را بر اونها واجب کرده بود در ماه مبارک رمضان. یعنی امت های پیشین روزه میگرفتند اما نه در ماه رمضان، ولی انبیا و پیغمبران در ماه مبارک رمضان روزه می گرفتن و روزه بر اونها واجب بود و این نشان دهنده اهمیت و ارزش روزه‌داری در ماه مبارک رمضانه که باید مواظبت کنیم و سعی کنیم که این روزه‌داری را از دست ندیم، چون خیلی مهمه. چون انبیا این کار رو می کردن، پیغمبران روزه‌داری می کردن و ما با روزه‌داری خودمون اولا امر خدا را اطاعت میکنیم و در ثانی خودمون را شبیه پیغمبران میکنیم که شباهت داشتن به پیغمبران خودش یک فضیلت بزرگیه که انسان رفتارش، کردارش شبیه به پیغمبران باشه. آیه میفرماید لعلکم تتقون. فایده این روزه چیه؟ آیه یکی از اون فواید بزرگش را که شاید فواید دیگر را هم پوشش بده که اگر دقت کنیم پوشش هم میده، تقواست. تقوا یعنی با خدا بودن، تقوا یعنی مراقب امر خدا بودن، تقوا یعنی مراقب نهی خدا بودن. کسی که روزه داری میکنه یعنی با خداست، یعنی امر خدا را اطاعت کرده، یعنی با خداست. شخصیتی است که مراقب غضب و مراقب رضای خداوند متعال هست، که انشالله ما با روزداری در این ماه مبارک خدا را از خودمون راضی و خوشنود میکنیم. گذشته از اینکه روزداری ما را در مسیر تقوا قرار میده و به ما نزدیکی به خداوند متعال را عنایت میکنه، روزه حکمت ها و فایده های دیگه هم داره که وقتی من این فایده رو میخوام عرض کنم، بقیده من این فایده هم روز تقواست. یعنی انسان یک عبادتی رو انجام میده، یک کاری رو انجام میده، هم میتونه برای خدا انجام بده، هم برای غیر خدا انجام میده. در جلسه گذشته هم عرض کردم که پناه بردن دو گونه است، یکی پناه بردن به خدا، یکی پناه بردن به غیر خدا که خداوند متعال نسبت به اون دستوری نفرموده است. روزداری انسان در مسیر اخلاص قرار میده. این از عبادت هایی است که واقعا با اخلاص انجام میشه. وقتی که روزه با اخلاص انجام میشه، خب این یه مقدمه است، یک زمینه است برای اینکه عبادت های دیگه ما هم با اخلاص انجام بشه. هم امیرالمومنین علیه السلام فرموده، هم حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده درباره اینکه یکی از فایده های روزداری اخلاصه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فرض الله الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خداوند متعال روزه را واجب کرده است برای اینکه اخلاص مردم را بیازماید، ببینی که مردم این روزداری میکنند و با روزداری اخلاص دارند. یکی دیگر از جایزه ها و ثواب هایی که خداوند متعال به شخص روزدار میده اینه که دعاش مستجابه. دعاش مستجابه. رسول گرامی اسلام فرمود چهار نفرن که درهای آسمان به رویشون بازه و دعایشون رد نمیشه. گروه اول پدر مادری هستن که برای فرزندشون دعا کنن. گروه دوم مظلومی که ظالم را نفرین نماید. گروه سوم عمر گذاران حجی هستن که تا برگردن دعاشون مستجابه. و گروه چهارم دعای روزدار مستجابه تا اینکه افطار کنه، یعنی تا دم افطار دعاش مستجابه.